دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
اعتراض‌های سراسری در ایران در سومین ماه خود شاهد نخستین مورد اعدام یکی از معترضان بود. محسن شکاری، جوان 23 ساله‌ای که بامداد امروز به اتهام بستن خیابان ستارخان و همراه داشتن سلاح سرد اعدام شد. اعدامی که با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو شد. بخشی از این واکنش‌ها رو در خبرهای همین مجله هم شنیدید. واکنش‌هایی که همچنان هم ادامه داره و البته معترضان امروز در چند محله مختلف تهران در محکومیت اعدام محسن شکاری به خیابان‌ها آمدن و اعتراض خودشون رو به صریح‌ترین شکل ممکن نشون دادن. در این مجله به بررسی این اعدام و تأثیرش بر فضای اعتراضی ایران می‌پردازیم. در نخستین مورد با جلال ایجادی، جامعه شناس مقیم فرانسه، گفتگو کردم و از او درباره اقدام حکومت در انتخاب محسن شکاری، متهمی که حتی کسی رو هم نکشته بود و متهم به کشتن کسی نبود، پرسیدم اینکه چرا حکومت او رو انتخاب کرده.
من فکر میکنم که ما از زمانی که این انقلاب سوم آغاز شده یک واقعه بسیار مهم رو در جامعه ما داره نشون میده و اون این هستش که جمهوری اسلامی واقعا به مراحل بسیار بسیار به اصطلاح حساس خودش قرار گرفته و تعینایی که هم درون خود به وجود آورده برای حصر تمامی افراد دوروبر آیه خامنه‌ای و همچنین در سطح جامعه به نقطه رسیده که مسئله کشتن، فشار، سرکوب مسئله مرکزی جمهوری اسلامی هستش. حال با توجه به این که اینها اعلام کردن که در واقع محسن شکاری به عنوان اولین اعدام، یادمون باشه که به هر حال در طی این حدود 3 ماهی که گذشته حدود 500 نفر رو اینها در خیابانها کشتن که به یک معنای همون اعدام میتواند باشد. حال امروز این امر رو اعلام کردن که اعدام میکنیم و اعدام کردند. برای چی؟ برای اینکه ترس بیاندازن در درون جامعه که بگوین کسانی که در واقع به دست ما میفته حتما جونانه ها رو خواهیم گرفت. خب اینها اگر عذابیشون در این هستش که بتوانن ترس تولید بکنن، با اون 500 نفری که اینها کشتن این ترس میتوانست تولید بشه و از سوی دیگه در واقع دارن پیام میدن که کسانی که به اصطلاح مقابله کردن با نیروهای انتظامی و سرکوبگر رژیم، به خاطر اینکه از جمله اتهامی که به محسن شکاری زده شده بود به عنوان محاربه هستش، محاربه با دین، محاربه با حکومت اسلامی، محاربه با در واقع اولوالامر، و بنابراین اونها میخواهن بگوین که ما کماکان در جایگاه مقدسی هستیم و به حکم دینی شما رو نابود خواهیم کرد و به این خاطر هستش که به نظر من هر هم جنبه دینیش به هیچ وجه نمیتواند در واقع خلالی در حرکت مبارزات کنین به وجود بیاید و از سوی دیگم از نظر روانشناختی این که جمهوری اسلامی بخواهد ایجاد ترس و دلخوره بکند در این زمینه هم در واقع کاملا به اصطلاح به خطا رفته است.
واکنش هایی هم که از زمان انتشار خبر دیده شده بسیار خشمگینانه است، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی صحبت از لزوم ادامه حضورها در خیابان دارن میکنند. خب برای مبنا برای چی فکر میکنید که حکومت به این شکل انتخاب فردی که حتی متهم به کشتن کسی هم نبود رو تعیین کرد و اعدام رو اجرا کرد؟
مرحله آخر همه دیکتاتورها فکر بکنیم، مانند هیتلر و استالین، بسیار درس آموزه و لحظه‌ای که دوران آخر هستن مانند آقای خامنه‌ای در واقع به شدت به سبک بسیار بسیار کوری عمل میکنن. اینها که خود رو بیان در واقع تجلی به اصطلاح عقلانیت در نظر میگن، که همون عقلانیت در خدمت در واقع قدرت سیاسی اینها هستش، ولی که اینها هیچ گونه در واقع به اصطلاح نگاه توأم با بینایی واقعا ندارن و اینها در یک بنبست عملا خودشون قرار دادن که فقط ادامه حیات خود رو در سرکوب وحشیانه میبینن. و امروز با توجه به این که این اقدام در واقع اعدام رسمی رو اعلام میکنه، خیلی طبیعی هستش به نظر من جامعه واکنش شدیدی نشون خواهد داد. همه کسانی که در درون خیابان ها هستن، اینها نشون خواهند داد که در برابر این تصمیم حکومتی باز هم اونها انرژی خودشون رو بیشتر میتوانند در این زمینه به کار بگیرن، به خاطر اینکه در واقع جمهوری اسلامی فکر میکنه که با ایجاد ترور بتواند که همه این مبارزاتی که در این روزها در این هفته های اخیر به وجود آمده جلوشو بگیره. و ما شاهد هستیم دیروز 70 شهر در ایران در حالت مبارزه و یا اعتصاب های گوناگون قرار داشت و این تب انقلابی و این در واقع تمایل به انقلاب کردن نمیتواند در واقع خاموش بشه با حرکت هایی که جمهوری اسلامی میکنه. منتها جمهوری اسلامی از سر درماندگی و از سر واقعا استیصالی که این کارها رو میکنه، یک نوعی از همپاشیدگی عمیقی در درون خودشون وجود داره، ریزش ها داره صورت میگیره. افراد خانواده خود خامنه‌ای در واقع علیه او در واقع به اصطلاح قیام کردن و بنابراین زمانی که یک جامعه در کلیت خودش در برابر اون قیام کرده و خواهان پایان دادن به حکومت اون هست، بنابراین آقای خامنه‌ای چه کار میتونه بکنه جز مسئله سرکوب؟ و به این خاطر هستش که بنابراین به نظر من اقدامی که خامنه‌ای میکنه از سر در واقع درماندگی است. فکر میکنه میتواند در واقع آرامش به وجود بیاره برای منافع خودش، ولی کن حال آنکه کاملا به اشتباه میرود، زیرا او به عنوان یک دیکتاتور همه هوش خود را از دست داده و به مانند یک فرد کاملا هم مستبد و هم نادان عمل میکند.
و آیه ایجادی اگه بتونید کوتاه پاسخ بدین، اعدام یک جلوه نهایی یک اقدام خشونتباره، پیامی که این خشونت به جامعه منتقل میکنه احتمالاً با خشونت هم پاسخ میگیره، این برای کلیت جامعه و شرایط فعلی ایران چگونه خواهد بود؟ این سطح از خشونت که داره همینجوری بالاتر میره.
ببینید، به هر حال خشونت رو از ابتدا در واقع جمهوری اسلامی پدید آورد. همه حکومت‌های در واقع استبدادی و خشن هستند که منبع اصلی خشونت هستند به طور عموم. و در ارتباط با جمهوری اسلامی واقعیتش این هستش که مردمانی که اومدن در درون خیابون از ابتدا تا به امروز، اینها فقط تظاهرات کردن، اعتصاب کردن، شعار دادن و شعار دادن هم شعارهای سیاسی هم شعارهای اقتصادی، و بنابراین حق عادی انسان ها هستش که بتوانند چیکار کنن، در واقع اعتراض بکنن و خواسته های خود رو مطرح بکنن. حال آنکه جمهوری اسلامی پیوسته خشونت رو تحمیل کرد، امروز اگر یک مورد دیگه یعنی مسئله در واقع اعدام ها رو در دستور کار خود قرار میده، خیلی طبیعی هستش که نسبت به اون به اصطلاح خشونتی که خود به کار میبردهش، باز هم میخواد در واقع یک زده بالاتری رو نشون بده و وحشیگری خودش رو نشون بده. آیا این امر در سطح جامعه منجر به این نمی شود که در واقع افرادی نیز از جامعه وارد در واقع یک حرکت در برابر رژیم بشن؟ این احتمالش هست، این احتمالش هست، به خاطر اینکه عملا جامعه می بیند که هر چقدر که مقاومت مدنی داره، مبارزی داره، بیش از پیش در واقع جمهوری اسلامی اقدام میکنه. و این اعدام افراد این جامعه توسط جمهوری اسلامی به برخی یا بخشی از جامعه این در واقع خط رو میده که بس، بنابراین در برابر خشونت در واقع حکومتی خشونتی میتواند قرار بدهد که این خشونت جنبه مقاومتی داره و جنبه دفاع از خود هستش و بنابراین یک روال دیگری رو در جامعه میتواند به وجود بیارد.
امروز در ادامه سرکوب اعتراض‌های مختلف، گزارش‌ها از شهرهای مختلف ایران حاکی از حضور گسترده ماموران نظامی و امنیتی بود، از جمله در شهر عراق که 40 یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در شهر عراق قرار بود برگزار بشه. مرشد شهیدی نژاد که با حضور بسیار گسترده نیروهای نظامی امنیتی، شهر شبیه به نوعی حکومت نظامی شده بود. از محله ستارخان تهران هم در اعتراض‌های شبانه امشب خبر میرسه که ماموران به هر کدوم از حاضران، حتی افرادی که در پیاده رو هم راه میرفتند، گلوله های ساچمه‌ای شلیک میکردند. درباره عملکرد سرکوبگرانه حکومت و شدت گرفتن خشونت حکومت با اعدام یکی از معترضان با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کردم. آقای افشاری، امروز در شهر عراق شرایطی شبیه یک نوع حکومت نظامی حاکم بود. از شهرهای دیگر هم که احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی در چهلم کشته شدگان میرفت هم شرایط مشابهی گزارش شد، به اضافه اینکه امروز نخستین مورد اعدام یکی از معترضان رو دیدیم. میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که به نوعی رویکرد حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضهایی که حالا در سومین ماه هستیم داره تغییر میکنه؟
بله، این کاملا محسوس هست. یعنی برخوردی که ما امروز در عراق دیدیم خیلی شبیه برخوردهایی است که در شهرهای استان سیستان، بلوچستان و استان کردستان بود که خب اون شدت عمل در گذشته هم در اون مناطق سابقه داشته، ولی در این مناطق خب نه و به حال کاملا محسوس هستش که بعد از موضع‌گیری ها اخیر آقای خامنه‌ای و دیگر مقامات ارشد نظامی و همچنین روند تحولات، اونها به سمتی اومدن که اون رویکرد غیر تعجیلی در سرکوب رو شتاب بیشتری بهش بدن و به نقطه پایانی خودشون برسونن و این مسئله بیشتر از این واقعیت برمیخیزه که اگر این اعتراضات به همین نحو ادامه پیدا بکنه، پسامد غیر قابل مهار اون خسته شدن و فرسوده شدن دستگاه سرکوب و افزایش امید و انگیزه در بین معترضان و پیوستن کسانی هستش که هنوز نسبت موفقیت این جنبش انقلابی تردید داشتن. بنابراین نظام در شرایط قرار گرفته گذشت زمان به نفعش نیست و به خشونت بیشتر روی آورده که بخش از این خشونت به هراس افکنی هم در آغاز اجرای احکام اعدام هستش که کاملا با شیوه های مقایر با موازین دادرسی منصفانه و خیلی شتاب داره داره اجرا میشه و تقریبا میشه گفتش که شباهت زیادی با برخوردهای امنیتی و قضایی در دهه 60 داره.
همین موضوع دهه 60 خیلی در واکنش ها و تحلیل هایی که به اتفاقات اخیر داره صورت میگیره دیده میشه. به نظر میرسه حکومت خب در واقع اون نسخه دهه 60 رو در سرکوب ها مناسب و کارآمد دیده. از چه منظر شما میگید که به نظرتون معترضان ممکنه که حتی ازشون کم نشه، بلکه در واقع جبهه خاموشتر و طبقه خاموش و خاکستری هم بهشون بپیوندن وقتی سرکوب اینقدر شدید بشه؟
من اون بخشی که توضیح دادم دلیل این بود که حکومت مجبور هست به اعمال خشونت بیشتر، وگرنه اگر این وضعیت ادامه پیدا میکرد خب اون جمعیت راحت تر میومدن. اما الان که این خشونت بیشتر شده، باز هم چون به هر حال شرایط کشور و خود نظام، آرایش نیروها در جامعه مشابه دهه 60 نیست، تقریبا تکرار اون در شکل کاملش امکان ناپذیر هست، اما خب میتونن به اون نزدیک بشن. ولی در شرایط کنونی که این همه عبد چالش های زیادی وجود داره و حجم نفرت، نارضایتی و خشم در بین اکثریت جامعه با حکومت هم بالاست، استفاده بیشتر از خشونت ریسک های زیادی داره. یک شمشیر دودم هست و این میتونه حالا از یک زاویه دیگری انگیزه بده برای گسترش اعتراضات، یعنی اون خشم و نفرت از این خشونت های عریان، این بیشتر مردم رو عصبی بکنه و انگیزه بده و حقانیت ایجاد بکنه برای اعتراض. منتها این یک بچه ماجراست و بچه دیگر هم این هستش که خب همون گونه که سرکوب به درجاتی در ادوار گذشته پاسخ بده، این بار هم بتونه حالا برای حداقل مدتی باعث فروکش کردن اعتراضات بشه. اما مجموعه ما عوامل و عناصری که میبینیم، این فروکش کردن هم اگر رخ بده یک امر مقطعی خواهد بود، هم دره عمیق و پرناشدنی که ایجاد شده بین مردم و حکومت و این سیاست ارعاب و وحشت آفرینی و حمام خون حکومت هم تقریبا بخش زیادی از منابعش رو استفاده کرده برای این مسیر و این اون آینده رو براش خطرناک‌تر می‌کنه و تقریبا امکان این که یک وضعیت باثباتی رو برقرار بکنه ازش میگیره. ولی به هر میزان که امروز داره خشونت بیشتری رو حکومت اعمال میکنه، به همون میزان هم بقای خودش رو در آینده بیشتر به خطر میاره.
و کوتاه اگه بتونید پاسخ بده آقای افشار، امروز واکنش های بین المللی هم به خصوص به موضوع اعدام و کلیت سرکوب در ایران به نوعی بسیار قابل توجه کشورهای اروپایی، نهادهای حقوق بشری واکنش‌های شدید و سنگینی رو دارن نشون میدن. از اون وجه حکومت احتمالاً خیلی براش مهم نیست این واکنش‌های بین‌المللی.
خب برای حکومت این مثلا واکنش‌ها منظور این باشه که تغییر در رویه خودش انجام بده، نه. ولی در یک جایی برای حکومت مشکل میآفرینه و اونها در محاسباتشون می‌بینن در این هستش که مناسبات اونها غیر عادی تر بشه در دنیا و تحریم ها گسترش پیدا بکنه، خب به خصوص اروپا، و اینکه آیا اروپا کاملا قطع امید بکنه و به سمت فعال کردن مکانیزم مشاوره. اینجا اون جایی هستش که به هر حال مقامات حاکم جمهوری اسلامی نگران هستن، چون اونها حتی در حوزه یال سیاسی، امنیتی و فرهنگی هم میتونن در داخل فضا رو دوباره به نوعی به شکل شکننده‌ای کنترل بکنن، اما در حوزه اقتصادی واقعا با یک وضعیت بسیار دشواری مواجه هستن، دستانشون خالی است. و اگر با دنیای غرب و حالا اکثریت دنیا که به تأثیری هم در روابط چین و حتی روسیه هم داره با اونها به وضعیتشون در تنگنای بیشتر قرار بگیره، آسیب پذیر خواهد.
گفتگو با علی افشاری رو میشنیدید. مرتبط با سرکوب‌های خشونت‌بار اعتراض‌های اخیر در ایران، امروز روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی اختصاصی به نقل از گفتگو با 10 پزشک و پرستار از سراسر ایران خبر داد نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌ها زنان معترض را از ناحیه صورت، سینه‌ها و اندام جنسی هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار می‌دهند. این گزارش از تفاوت آشکار نحوه هدف قرار گرفتن زنان و مردان میگوید و تاکید میکند صدها جوان ایرانی بر اثر این جراحات دچار آسیب‌های دائمی میشوند. این خشونت عریان جنسی جنسیتی رو چگونه باید تحلیل کرد؟ حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا این پرسش رو در گفتگو با الهی روانشاد پاسخ داده.
همونطور که شما هم گفتید، این خشونت هم جنبه جنسی داره، هم جنسیتی، یعنی هم اندام‌های جنسی رو هدف قرار میده، هم به طور تبعیض‌آمیزی علیه زنان به شیوه خاصی به کار میره. من فکر نمی‌کنم این نوع از خشونت‌ها بی غرض و بی هدف باشه، بلکه فکر می‌کنم کاملا هدفمنده. هدفمندی اون رو میشه از اینجا حد زد که مرکز، کانون و شروع کننده این جنبش یا خیزش در ارتباط با زنان و بدن اونها بوده و به علاوه زنان نقش مؤثر، گاهی اوقات رهبری کننده و کانونی داشتن در این اعتراضات اخیر. بنابراین اونها باید هدف قرار بگیرن، چون موتور محرکه این رویدادها هستند. و برای اینکه اونها هدف قرار بگیرن، باید چیزهایی مورد هدف قرار بگیره که از نظر جامعه یا خود اون زنان یا دیگران خیلی ارزشمنده و وجه زنانه اونها رو تشکیل میده، که عبارت باشه از اندام‌های جنسیش که اونها رو از جنس‌های دیگه متمایز میکنه و بعد جنسیتی که جامعه در مورد اون اندام‌های جنسی قضاوت میکنه. یعنی گویی که چون جامعه زنان رو و دختران رو به سبب چهره یا اندام‌های جنسیشون زن به حساب میاره، بنابراین اونها باید هدف قرار بگیره تا اونها باز داشته بشن از اینکه بخوان در خیابان و در اعتراضات حضور داشته باشن.
آقای قاضیان، یک پزشک به گاردین گفته که این شیوه های هدفگیری برای اونه که میخوان زیبایی زنان معترض رو از بین ببرن. چندی پیش هم خبرهایی داشتیم در مورد این که به چشم یک دختر جوان شلیک شده بود که میگفت او رو نشانه گرفته و نیروی شلیک کننده با لبخند گلوله رو به صورت شلیک کرده. شما تصور میکنید این ماجرای زیبایی رو هدف قرار دادن چه هست؟
ببینید، ما آدم ها برای حضور اجتماعی به ابزارهای متفاوتی مجهز هستیم. بخشی از این ابزارها اندام ما و شکل رفتار اندام بیرونی ما در قبال دیگران. مهمترین وجه این اندام چهره است، چشم هاست، صورته و این وقتی مورد هدف قرار میگیره یعنی اون به اصطلاح وجه یا ابزار ارتباطی فرد خدشه‌دار میشه. ما میدونیم که جامعه به نحو جنسیت زده‌ای در مورد زنان و مردان نسبت به چهرهشون داوری‌های متفاوتی داره، یعنی زنان و مردان به شیوه متفاوتی چهره خودشون رو در بازار مبادلات اجتماعی عرضه میکنن و برای این جامعه ای که با جنسیت سر و کار داره و جنسیت زده است، صورت زنان بچه مهمی از زیبایی اونها رو تشکیل میده. وقتی اون مورد هدف قرار میگیره یعنی اون مرکز مبادلات اجتماعی اونها مورد هدف قرار میگیره تا اونها رو از این مبادلات محروم کنه و به دیگران بگه که اگر حضور داشته باشید در این اعتراضات از چنین امتیاز بزرگی شما رو محروم میکنه. غیر از حال مواردی که ما دیدیم به صورت تفریحی نیروهای سرکوب شلیک میکنن به مردم، در این موارد به نظر میاد هدفمند مشخصه که امر شده نسبت به این مسئله و دستورالعملی وجود داره. اینکه به این شیوه خاص دارن این عمل رو انجام میدن بیشتر به نظر من یک نوع هدفمندی در شیوه سرکوبه. اینکه در این دوره این کارو میکنن مشخصه که یک برنامه امر شده از بالاست برای اینکه جنبه بازدارندگیش تقویت بشه.
آقای قاضیان، حسین امیر عبداللهیان چند روز پیش در سفرش به صربستان و بوسنی هرزگوین گفته بود که هیچ معترضی با گلوله نیروهای حکومتی کشته نشده و حتی یک تیر به سوی معترضان شلیک نشده. گاردین حالا با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای دریافت یک واکنش به این گزارشش تماس گرفته و هنوز جوابی دریافت نکرده. شما تصور میکنید با توجه به اینکه گروهی رفتن به بلوچستان برای اینکه با مولوی عبدالحمید ملاقات کنند و گروهی از کشته شدگان رو شهید بنامند، پس این شهادتی است بر اینکه کشته شدند، اما وزیر امور خارجه اون رو انکار کرد در سفر خارجیش. حالا تصور میکنید که چقدر واکنش به این مسئله از طریق وزارت امور خارجه میشه دریافت بشه؟
دروغگوی مقامات ایرانی انقدر آشکاره، چه برای مقامات بین المللی چه برای ایرانیان داخل کشور، که دیگه گفتن این دروغها فقط از طریق ابراز وقاحت ممکنه، چون هم اسناد دولتی حکایت از این میکنه که تعداد زیادی توسط ماموران سرکوب کشته شدن، هم اینکه اعضای سپاه پاسداران من جمله سردار حاجی زاده اشاره کردن که حدود 300 نفر کشته شدن و اینها از تیر غیب کشته نشدن، اینها توسط ماموران سرکوب کشته شدن. فیلم های متعددی از شلیک این ماموران به دست آمده و مشخصه. بسیاری از این موارد حتی غیر ضروری شلیک، چه رسد به کشتن. این چیزی است که همیشه اجرا شده در تمام این 40 سال، هزاران نفر تا به حال کشته شدن و با انکار وقاحت آمیز مقامات جمهوری اسلامی روبرو بوده. من فکر نمی کنم اظهارات امیر عبداللهیان هم متفاوت باشه از این دروغ وقاحت آمیز سالیان.
واکنش های بین المللی به اعدام مرتضی شکاری، محسن شکاری، جوان 23 ساله‌ای که امروز به دار آویخته شد ادامه دارم. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اعدام محسن شکاری رو ناعادلانه و وحشیانه خواند و گفت که این یک تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران هستش. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم دقایقی پیش با انتشار توییتی گفت ایالات متحده تلاش میکنه مقام‌های جمهوری اسلامی رو در قبال اقدامات سرکوبگرانشون پاسخگو کنه. با شما همراهان رادیو فردا الان همراه میشیم تا شنونده نظرات شما درباره تحولات ایران باشیم.
رئیسی رفته تو دانشگاه تهران تو جمعی از دستشین شده و مهندسی شده دانشجوهای بسیجی که شاید بیشترشون اصلا دانشجو هم نباشن، فقط بسیجی هم، سخنرانی کرده و میگه که اگر در کشور ناامنی به وجود اومده و مردم نگرانند، ما موظفیم که مدیریت کنیم و محدودیت ایجاد کنیم و جمع جورش کنیم. در صورتی که یکی مثل من اگه اجازه میداد میرفتم اونجا میشستم، اول بهش میگفتم یه ماشینه که بچه 10 ساله توشه، رگبار میبندید میکشید، بعدش هم به دروغ میگید که داعش بوده، بعدم دروغتون در میاد، این اسمشو میذارید مدیریت؟ جوون مردم رو تو بندر انزلی به خاطر یه بوق زدن با تیر میزنید تو سرش، اینو بهش میگید مدیریت؟ این جنایته، کجاش مدیریته؟
این روزا این جمهوری اسلامی از موضع ضعف اومده و میگه که ما میخوایم که پلیس هم به معروف رو میخوایم منحل کنیم، اما شما باید آگاه باشید که اینها هیچ رحمی برای مردم ایران ندارن، چون اینا ایرانی نیستن، چون که اینا اصلا ما رو جز به خودشون نمیتونن. تا که مردم این روزای انقلابی رو فراموش کنن و برن به خونه هاشون، در جا اینها بازم با یه حربه دیگه میان که مردم رو سرکوب کنن. از شما خواهش میکنم که همینجوری ادامه بدین و ما ادامه بدیم تا که این رژیم خونخوار رو ما از ایران بنازیم بیرون و به امید پیروزی ایران و ایرانی و بدون جمهوری اسلامی. زن زندگی آزادی.
احتمالاً مقامات نقشه کشیدن در آینده به بهانه بدحجابی بیشترین خشونت رو بر زنان در اعتراضات به کار ببرن. بعد نیز زنان با حجاب کامل به اعتراضات بپردازن و این ضربه و تأثیر بیشتری خواهد گذاشت که از زبان زنان با حجاب شعارهای ضد رژیم به گوششون برسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما حالا فرصتی است تا مثل هر مجله نیمه شب دیگر رادیو فردا شنونده تحولات ورزشی باشیم از فریبرز غریب.
انتشار خبر اعدام محسن شکاری از بازداشت شدگان خیزش انقلابی مردم ایران توسط جمهوری اسلامی واکنش بسیاری از ورزشکاران این کشور را در پی داشت. اکرم خدابندلو، بانوی ملی پوش تکواندو، امید احمدی صفا، بکسور سابق تیم ملی، محمد رضا انتظاریون، ملی پوش سابق دوچرخه سواری و چند چهره سرشناس فوتبالی از جمله مهرداد پولادی، محمد تقوی، شهاب زاهدی، بختیار رحمانی و مانند همیشه علی کریمی روز گذشته هر کدام با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی ضمن انتقاد شدید از جمهوری اسلامی از اعدام محسن شکاری اظهار تأسف کردند. میلیچ، بازیکن پیشین تیم فوتبال باشگاه استقلال تهران، به دلیل جعل اسناد از این باشگاه شکایت کرد. باشگاه استقلال پیش از این مدعی شده بود که طلب 230 هزار یورویی میلیچ را از طریق یک صرافی به حساب او واریز کرده، اما این بازیکن خارجی آبی ها مدعی است که فیش واریزی که برای او ارسال شده جعلی است و از باشگاه استقلال به فیفا شکایت کرد. ارسال گزارش‌های غیرواقعی و دروغ در فوتبال ایران پیش از این هم در مورد وضعیت حرفه‌ای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به فیفا و AFC سابقه داشته. داریوش مصطفوی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و عضو سابق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای، پیش از این در این ارتباط گفته بود:
ما نمیتونیم کاری بکنیم، همه جوره بسته است. حالا من داشتم میگفتم این مجوز حرفه‌ای، فدراسیون فوتبال یه صفحه برای اینا باز کرد، مدارکی که باز کمیته بدبی و استیناف میفرستند باشگاه‌ها، تا پارسال که تحت فشار بودند، بودیم و بودند، که اینا باید برن. چجوری دروغ بگیم به کنفدراسیون؟
یعنی تا پارسال دروغ میگفتیم؟
تا پارسال که نه، تا 100 سال دیگه هم دروغ میگیم.
پس از اعلام رسمی فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی در مورد حضور الناز رکابی، دختر تاریخ‌ساز سنگ‌نوردی ایران در بازی‌های المپیک 2024 روز گذشته اعلام شد، الناز رکابی همراه 3 بانوی سنگ‌نورد دیگر از کشورهای سنگاپور، یونان و آمریکا در بهمن ماه سال جاری برای یک دوره آموزشی کوتاه مدت راهی انگلیس خواهد شد. الناز رکابی حدود 2 ماه پیش در مسابقات سنگ‌نوردی آسیا در کره جنوبی در یک اقدام تاریخی بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت. توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک IOC، پیش از این به مسئولان جمهوری اسلامی در مورد وضعیت سلامتی الناز رکابی هشدار داده بود. و مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر روز جمعه با برگزاری 2 مسابقه آغاز می شود که طی آن کرواسی با برزیل و هلند با آرژانتین به مساف هم می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با رادیو فردا همراه بمونی. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه یک روایت رو خواهید شنید از همکارم فرهنگ قویمی. پیش از اون باید اشاره بکنیم که امشب هم در اعتراض به اعدام تازه در ایران، گروهی از معترضان در نقاط مختلف ایران تجمع کردن، از جمله در محله ستارخانه تهران که با سرکوب خشونتبار ماموران نظامی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی روبرو شد. تحولات مربوط به این موضوع همچنان ادامه داره و واکنش‌های خارجی به این اتفاق. در ساعت‌های آینده اگر همراه رادیو فردا باشید بیشتر در این باره خواهید شنید، لحظه به لحظه با اتفاقاتی که در حال وقوع هست. دعوت میکنم همراه برنامه یک روایت باشید. من لحظات خوب و آرومی رو برای شما آرزومندم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با منصور اوسانلو، رهبر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به گفتگو نشسته ایم. محور این گفتگو با منصور اوسانلو تلاش‌ها و مبارزات او در ایران بین سال‌های 1384 تا 1391 خورشیدی به عنوان یک فعال کارگری و سندیکالیست و مسائلی است که منجر به چند بار بازداشت و زندانی شدن او شد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو و روایت منصور اوسانلو توجه فرمایید. منصور اوسانلو چند سالی است که از ایران خارج شده و اکنون در نیویورک زندگی میکند. آقای اوسانلو، ابتدا یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به آغاز کار شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به شرکت واحد معروفه. در چه سالی کارتون رو آغاز کردین و آن روزها به چه کاری مشغول شدین؟
من سال 1359 خورشیدی وقتی که خدمت سربازیم در ترکمن‌صحرا تمام شد که به عنوان گروهبان وظیفه اونجا خدمت کردم و در جریانات ترکمن‌صحرا و کشتار توماج مخدوم واحدی جرجانی نزدیک شاهد بودم به تهران برگشتم. در یک مغازه بلوشاپ هاشمی در پاساژ کویتی های استانبول که جنب ساختمان پلاسکو بود که جمهوری اسلامی آتش زد، این ساختمان بزرگ و تاریخی را از بین برد، به کارگری و فروشندگی پرداختم. پس از اون در سال 1360 وارد وزارت نیرو شدم که بتونم آموزش های در رابطه نقل و انتقال برق سنگین و برق بین شهری رو بگذرونم که نهایتاً چون امکاناتشون رو هنوز نداشتن و همه چیز رو سال 57 هم ریخته بود، من تونستم برق صنعتی رو از سر بگذرونم، مدارکش رو بگیرم که دانشگاه هم تحصیل بود از سال 59 بعد، من نتونستم ادامه تحصیل دانشگاهی بدم. پس از اون وارد کارخانه بافندگی سنگور شدم که در کارخانه بافندگی سنگور در تهران نو به دلیل اینکه به اتفاق برخی از کارگران یک شبکه مخفی سندیکایی تشکیل دادیم که یکی از دوستان من نادر اولیا بود و 450 امضا جمع‌آوری کردیم از کارگران برای دفاع از قانون کاری که از زمان شاه موجود بود و حق رسمی بودن سندیکاها رو داشت، ما رو اخراج کردن از اون کارخانه. به اداره کار شرق تهران رفتیم، طرح شکایت کردیم، حق رو به ما دادند. کارشناسانی که در اداره کار در سال 59-60 بودند، کسانی بودند که از دوره شاه کارمندای قدیمی بودند و به قوانین معتقد بودند و قوانینم که قوانین مربوط به زمان شاه بودند، این حق رو به ما دادند و هیچ تخلفی برای ما در نظر نگرفتند. در نزد مهندس اعتمادی که از طرف حزب الله‌ها و به زاد نبوی به عنوان رئیس این کارخانه از سوی سازمان گسترش صنایع انتخاب شده بود، مجبور شد 6 برابر حقوق معمولی رو به من و نادر اولیا بدهند تا ما به اون کارخونه برای کار باز نگردیم.
آقای اوسانلو، چه موقعی رفتین به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؟
دقیقا همونجا که اداره کار حق رو به ما داد، یک نامه هم به من و آقای اولیا داده، نادر عزیز که دیگه از اون موقع تا الان ندیدمش متاسفانه، شاید 40 سال است، که ما برویم به اداره کاریابی شرق تهران در به اصطلاح سرای تخت جمشید. 2-3 روز بعد به خونه پدری من زنگ زدن، گفتن ما از اداره کار شرق تهران زنگ میزنیم چون شما رو معرفی کردن برای کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کار میخواد. گفتیم چه کاری؟ گفتن راننده. ما گفتیم که ما راننده اتوبوس نیستیم، ما فقط جوانان پایه 2 داریم. گفتش شما میتونید برید اونجا و بعد اونجا خودشون آموزش به شما میدن. که ما رفتیم اداره کار شهر تهران صحبت کردیم، اونا پسندیدن. فردا روز رفتم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دقیقاً خرداد 1363 بود.
از چه زمانی در شرکت واحد شما به فعالیت‌های کارگری و سندیکایی جلب شدین و چطور شد که به رهبری سندیکای شرکت واحد رسیدین؟
ببینید، من اصلا خب به این دلیل رفتم به محیط کارگری، چون پدر من، دایی من، خانواده من از قبل همه سندیکالیست بودن در محیط های کارگری مثل کارخونه قند ورامین، اداره کشاورزی ورامین یا شرکت ملی نفت ایران که پدرم خودش هم جزو نمایندگان سندیکای مهندسی پخش تهران بود. خب این ریشه های کارگری و سندیکایی رو داشتیم. تحت تاثیر همین شرکت واحد رفتم و اصلا به این دلیل من اونجا رفتم که با راهنمایی برخی پیشکسوت های سندیکایی سندیکای کارگران شرکت واحد رو بازگشایی بکنیم. چون از سال 1360 که رژیم اسلامی بعد از جنگ عراق همه سندیکاها، احزاب، سازمانها، مردم، نهادهای کارگری، دانشجوی روشنفکری رو مورد حمله قرار داده بود با پشتیبانی توده‌های ناآگاه مذهبی، عملا جای سندیکاهای کارگری در جامعه ایران خالی بود و هر روز شرایط کارگری بدتر میشد با قانونکار وحشتناک. در نتیجه خود همون سال 1363 که من وارد شرکت واحد شدم و شدیم راننده اتوبوس خط 6 مجیدیه به توپخونه، عملا من از همون موقع با راننده ها صحبت میکردم هم از حقوق، مزایا و دستمزد و اینکه بایستی به ما هر روز یک شیر بدن، یک کیک بدن، کت و شلوارمون رو باید مرتب بدن، سالی دو دست باید بدن، لباس کار بدن. خب من همه اینها رو توی پیمان‌های دست جمعی ششگانه سندیکاهای کارگران شرکت واحد در اختیار داشتم از طریق پیشکسوت‌های سندیکایی از دهه به اصطلاح 40 1343 به بعد سندیکاهای کارگران شرکت واحد به رسمیت شناخته شده بود. اینها رو با کارگران به بهانه‌های مختلف در جاهای مختلف یا به هر بهانه‌ای مطرح می‌کردم و کم کم تعدادی از کارگران رو تونستم دور کنم. به طور مخفی جمع شدن بچه‌ها و یواشوش ما توی حلقه مرکزی مخفی سندیکایی رو از همون دهه 60 ایجاد کرده بودیم.
آیا اصلا ظاهرا همین فعالیت ها و تلاش های شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باعث شد که شما اولین بار در دی ماه سال 84 و به دنبال اعتراضات کارگری بازداشت شدین و 8 ماه هم زندانی بودین که شنیدم چند ماهی هم در انفرادی به سر بردین؟ در مورد علت بازداشت و زندانی شدنتون اگه ممکنه برای ما بگین.
پس از اینکه 13 خرداد 1384 ما موفق شدیم با پشتیبانی 8671 نفر از کارگران شرکت واحد در مجمع عمومی ثابت کنیم که سندیکا نهاد کارگری است که کارگران شرکت واحد میخوان و شوراهای اسلامی رو نمیخوان، عملا شرکت واحد رسمیت قانونی پیدا کرد بدون اینکه در قانون رژیم اسلامی اسمی از بودن یا نبودن سندیکا آورده باشه. پشت سرش خب ما اولین چیزی که خواستیم این بود که دوباره شرکت واحد بایستی کمک راننده ها رو برگردونه سر کار و وظیفه راننده فقط رانندگی و مراقبت از مسافرها، بلیط گرفتن و پیاده کردن و سوار کردن و تمیز کردن اتوبوس اینا به کمک راننده است. یا 10,000 شغل رانندگی، 10,000 شغل کمک رانندگی هم میخواد که شما بین بردین. و برای همین اعلام کردیم که به هیچ وجه هیچ کسی بلیط دیگه نمیگیرن راننده های شرکت واحد. و این اولین گام مبارزاتی صنفی سندیکا بود که راننده ها استقبال کردن و بلیط گرفته نشد و بعد هیئت مدیره شرکت واحد به وحشت افتاد و از همونجا پرونده های امنیتی برای ما درست کردن که قبل از همون اول دی ماه 1384 که ریختن به خونه های ما شبونه و ماها رو 7-8 نفر از اعضای هیئت مدیره که با رأی مجمع عمومی سندیکا انتخاب شده بودیم دستگیر کنن. قبلش هم ما چندین بازداشت یک شبه، دو شبه، چند ساعته در نقاط مختلف تهران می شدیم. 16/6/1384 یعنی 16 شهریور اولین چراغ روشنی های اعتراضی شرکت واحد رو ما آغاز کردیم در ارتباط با افزایش حقوق و اینکه باید کمک راننده بگیرید و وظیفه ما بلیط گرفتن نیست چون باعث تصادف و درگیری ما با مسافرها میشه. و از اداره راهنمای رانندگی تهران ما رفتیم یک به اصطلاح استعلام کردیم، اونا به ما نامه دادن بله راننده فقط وظیفه‌اش رانندگی، برای کارهای دیگه باید کمک راننده باشه و اون نامه به ما هویت قانونی داد که با قدرت بیشتر روی خواسته های کارگر وایس. و این در دستگیری ها شروع شد، 7 ماه و 23 روز من رو در بند 209 به زندان بردن. تقریبا 7 ماهش رو من در انفرادی به طور یه ذره بودم که با کتک ها، شکنجه ها، آزار ها، آویزون کردن ها، تهدید، 4 ماه اصلا ملاقات من نشد. مادرم، همسرم، خواهرم، خانوادم همه نگران، بارها به در زندان این اومده بودن که چرا بچه ما رو شما دستگیر کردی خبری ازش نمیدین. بالاخره در 5 ماه بازداشت اینا مجبور شد منو با اون قیافه درب و داغون و لاغر و ریش وحشتناک و ادامه پیدا کرد تا 23 مرداد 1385 بالاخره زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری، سازمان ملل و حقوق بشر بین‌الملل، اینا مجبور شد